بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائه إلى قيام يوم الدين فرمایشات صاحب جواهر را به عرض رساندم ایشون اصرار دارند که بالاخره اون چه در آسمان می گذرد به احوالی که در کواکب وجود داره بلا اشکال مؤثر در احوال زمین و اموری که واقع در زمین میشه چه اموری که مربوط به اشخاص انسان هاست و یا غیر انسان ها بلا اشکال مؤثر هست و نمیتوان منکر تأثیر آثار و کواکب آسمان ها و طلوع و غروب اونها و یا مقارنه و انفصال اونها را نسبت به زمین نادیده انگاشت. خب بعض چیزهاش برای ما مسلمه، مثل آثاری که ماه در جذب مد زمین ایجاد میکنه یا آثاری که امروز قشنگ ما میبینیم روی هواشناسی در بیان میکنن که آرندگی خواهد شد یا نه، هوا سرد میشه یا گرم یا غیر ذلک. بعد هم ایشون دیدیم به روایات متعددی تمسک میکنه برای اینکه این آثار یقیناً قطعی و ثابته. خب فرمایشات صاحب جواهر به نظر ما به نحو مورد اصل مطلب ثابت و مسلمه و قابل انکار نیست، علاوه که در روایات هم وارد شده این تأثیرات دیدیم که در روایت عوان ابن تغلب گفت اون یمانی که خدمت امام صادق رسید حضرت فرمود اون ستاره‌ای که وقتی طلوع میکنه سگها تحریک میشن کدامه، یا اون ستاره‌ای که طلوع میکنه گاوها به حرکت و تحریک میشن کدامه، که پس معلوم میشه ائمه علیهم السلام هم قبول دارن که بالاخره اجرام علمی در وضع زمین مؤثره. بیانات صاحب جواهر گذشت. حالا مرحوم شیخ که خب متأخر از جواهر بوده و ناظر به فرمایشات جواهر هم هست، بحث مبسوطی در تنجیم کرده. ما عمدتاً مقام ثالثی که مرحوم شیخ ذکر میکنه متعرض او میشیم و اون مسئله ارتباط احوال و اوضاع این جهان خاکی ماست با اون چه که در عالم علمی اتفاق میفته. مقام ثالث در گفتار شیخ این بخشه که بالاخره میخوان بفرمایند که ربط بین اون چه در این زمین و در این کره خاکی ما اتفاق میفته، بین این و اون چه که در آسمان هاست، از که سیارات سبعه ماه و خورشید و عطارد و زهره و زحل و مشتری و امثال ذلک، این هفت ستاره یا سایر حتی ستاره ها ربط بین اونها و اون چه در زمین است اتفاق میفته، این ربط را به چهار گونه شیخ ذکر میکنند و به نظرم تمام الکلام هم همین باشه، گرچه مرحوم استاد هم بحث مفصلی کردن حالا اگر مقتضی بود بیانات ایشون هم به عرض میرسه. اولین قسم از ربطی که بین این عالم خرافاتی ما و عالم علوی ذکر می کنند اون اینه که ما بگوییم خدا این نعوذ بالله در کار نیست و اون چه که در این جهان اتفاق می افته همه آثاریست که مستند است به اون چه در عالم علویست، اون هم به نحو استقلال، یعنی هر چی که در اون عالم اتفاق میفته علت تامه مستقل در آثاری است که در این جهان ما و کره خاکی ما اتفاق میفته. این قسم بلا اشکال کفره. سید مرتضی هم ادعای اجماع همه مسلمین می کنن برای اینکه چنین اعتقادی، برای اینکه اون چه در این کره خاکی اتفاق می افته آثاریست که بر حرکات عالم علوی واقع میشه، اون هم به نحو استقلال. این مسلمن معناش اینه که خدایی در جهان نیست و او مؤثر در این جهان ما نیست و مسلمه که این قسم اعتقاد. حالا بلو منکره بگه خدا هم هست، اما بگه تمام اون چی که در این زمین اتفاق میفته اینها معلولهای علل تامه است که در آن عالم کواکب و عالم بالا واقع میشه. این قسم میفرمان که بلا اشکال کفر و نمیتوان به او ملتزم شد. ولیکن مرحوم شهید اول الحق و الانصاف بی جهت نیست که برخی میگوین عبدالترین محقق بعد از محقق اول مرحوم شهید اول بوده. شهید اول میفرماید که بله این کفر هست، در صورتی کفر که اگر معتقد باشه که مدبر این عالم ما هم اون ستارگان بالا و اون مطلب که امور علوی هستن، ولی اگر نمیگه که مدبر اینها هستن بلکه میخواد بگوید که اون چی که در این زمین اتفاق میفته آثاری است که از اصلاً عوالم علویه، ولی منکر خدا نیست و مدبر را اونها نمیدانه، این کفر به اون معنا نیست. بله، بسیاری از اوقات این میشود که اشخاص به بعض از ملازمات توجه ندارند. مثلا قول مرحوم شیخ و یک فقیهی فتوای میده و این فتوا برخلاف کتاب سنت در میاد. این نمیشود گفت که این منکر کتاب و سنت و تکذیب کرد قرآن و سنت را، چون این توجه به این ملازمه نداره. این در حقیقت استنباط کرده و فکر میکند که فتوای الهی و حکم خدا اینه. حالا شهیدم میگه اگر کسی واقعا میگه مدبر اون عالم علویست و بعد منکر ذات حق متعال میشه، خب برای این کفر مسلم 100%. اما اگر این که توجه به این تد نداره، میخواد بگوید که اونها مدبر این عالم هستند ولیکن منکر وجود خداوند متعال نیست، بگی این رو نمی شود گفت که قطعا کفر باطل هست این حرف، اما کفر نیست. کفر معنیش اینه که خدا را ما یا منکر وجود خدا بشیم یا بگیم خداوند متعال تأثیری در این عالم ما نداره، رفته کنار نشسته. اما اینکه فقط ما اگر فکر بکنیم که اونها در این عالم ما مؤثرن و بلکه مستقل در تأثیرن بدون انکار وجود خدا، این فرموده مستلزم کفر نیست. پس این یه قسم از ربط، که این قسم از ربط عادتاً گفتن کفر به این معنا در صورتی که موجب برای انکار خدای متعال در امور بشه. بله خب محترم میگیم که این سنخ تنجیم ملازمه با این هست. بله بله نگفتیم بله در هر جایی که انسان منکر خدا بشه این هست. خب بعد فرمد که اون که در حدیث امیر المؤمنین با اون مرد دهقان در قصه نهروان وارد شد و فرمود به این که اگر کسی تو را در این امور تصدیق کنه پس معنیش که مستغنی عن الاستعانت بالله و باید بیشتر به تو پناه ببره از پناه بردن به ذات حق متعال، میگه اینها هم اشاره به ملازمه ایست که شخص دهقان از او غافل بوده، نه اینکه میخواد بگه دهقان با این تفکرش کافر شده. میخواد بگه جناب دهقانی که تو اونها را علت تامه و مؤثر مستقل در جریانات جنگ یا پیروزی یا شکست میدانی، این علت تامه دادن تو حواست به این باشه که این بازگشتش به انکار استعانت بالله و توسل الله، یعنی حضرت میخواد او را توجه به ملازمه بده و الا نه این که میخواد بگه توی دهقان کافری. فرض بر این که دهقان مسلمان بوده، در خدمت امیر المؤمنین علیه السلام بوده و خواسته خیرخواهی برای امیر المؤمنین کنه، ولی حضرت میخواد بهش بگه این تأثیری که تو فکر میکنی به نحو استقلال کواکب در جنگ ما مؤثرند، توجه به ملازمه این مطلب هم داشته باش، که پس معناش اینه که ما دیگه باید از دعا، صدقه دادن، توسلات و استعانت به ذات حق متعال بی نیاز باشیم. پس نه، چون اینطور نیست، بنابراین نباید شما به این جهت معتقد باشی که اینها مستقل در تأثیرند. خب این یه قسم. پس دقت کنید آقایون، اگر رفت را اینطور تفسیر کنیم، بگیم بله اون چه در عالم بالاست مؤثر در زمین به نحو استقلال، همه اینها را مستند به آثاری که در کواکب است مستند کنیم، ولو اینکه غافلم باشیم از ملازمه، این سنخ تفکر درست نیست و حالا کفر اگر توجه به ملازمه هم باشه. کفر نیست ولی قطعا باطله اگر ولو توجه به ملازمه نباشه، زیرا مسلمه که بلا اشکال دعا، صدقه، بسیاری از امور میتوانند اون مقدرات را تغییر بدن. پس این یه قسم. ربط دومی که مرحوم شیخ ذکر میکنند عرض کنم حضورتون که اینی که ما معتقد باشیم که عالم علمی و افلاک مختارند و صاحب اراده و اختیارند و بر اساس اراده و اختیار در زمین آثاری را ایجاد می کنند. خب این مسئله قبلا به عرضتون برسانم. یکی از حرفایی که اونطوری که من یادم بزن زمانی که ما مختصری فلسفه میخوندیم در این قانون الواحد لا یسر منه الا الواحد میگفتن که اولین عرض کنم که شیئی که از خدای متعال صادر شده یک شیء بیشتر نبوده، مثلا میگفتن عقل، و بعد اون وقت تفسیر میکردن که از عقل از جنبه وجودش عقل دوم صادر شده، از جنبه ماهیتش فلک اطلس و فلک اول منعز حاصل شده. بعد افلاک را هم صاحب فکر و اراده و اختیار میدانستن و میگفتن در افلاک هم صور اشیا منطبعه. خب یه مسئله مستند میکنن که افلاطون گفته بوده مثل اون چیه در این دنیا هست در افلاک منطبعه. مرحوم فیض کاشانی هم در تفسیر کتاب شریف کاب وافی به این اشاره میکنه. خب یک باوری هم این بوده که افلاک دارای اراده، ولیکن این اراده را خدا به اونها داده، اونها بر اساس اراده و اختیار در این عالم کروی با زمینی ما و خاکی ما انتخاب ها و آثاری را ایجاد می کنند. به این صورت که پس بنابراین ربط هست بین او و بین اون چه در زمین خاکی واقع میشه. اما اونها این آثاری که در زمین ایجاد می شود با اراده و اختیار ایجاد می کنند. حالا منافاتی نداره، بلو اراده و اختیار را خدای متعال به اونها داده باشه، اونها دارای نفوس کلیه هستند و از این نفوس و ارانت کنم که قدرت های کلی که در افلاک موجود است تأثیراتی را در زمین ایجاد می کنند. این نحوه تفکر ایزن گفتن که از کنم می فرماید علامه در شرحی که بر کتاب از کنم که فصول یاقوت نوشته، فصول یاقوت مال ابراهیم ابن نوبخته مرحوم علامه الهلی رضوان الله علیه بر اون کتاب شرحی نوشته و بعد میگه در زیل همون شرح میگه اعتقاد به این که کواکب زنده اند و دارای اختیارند یا اینکه کواکب موجبند و افعال ازشون صادر میشه بلا اختیار، میگه این دو قول هر دو باطله. ولی شهید باز فرموده این دو قول خطاست، دلیلی برش نیست، نه اینکه کفر باشه، چون در این دو قول میگوین فوق اراده افلاک یا فوق ایجاب افلاک در آثار ارادت الله، خدا این اراده را به افلاک داده اگر افلاک دارای اراده باشند، نه اگر بدون اراده از اونها این آثار زمین حاصل میشه باز اون مافوق او ارادت الله. شهید فرموده این قول خطاست، نه اینکه کفر باشه، زیرا منکر ارادت الله و وجود خدا و تأثیرات ذات حق نمیشن، ولیکن چیزی که هست نمیخوان بگوین خدا نیست، بلکه میخوان بگوین در این عالم زمینه ما اون چه که اتفاق میفته به اراده افلاک، حالا ولو اراده افلاک مستند به ارادت الله باشه. این میفهمد کفر نیست، چون منکر ذات حق متعال نیستند، ولی یک ادعایی است که هیچ دلیل و برهانی برای این ادعا وجود نداره. ولذا میگه از این جهت میتوان گفت که قول باطل است، نه اینکه قول کفر باشه. بعد در این رابطه هم عرض کنم حضورتون که روایتی که نقل میکنه زندیقش آمد و عرض کنم که خدمت امام صادق علیه السلام که بعد عرض کنم حضورتون که سوال کرد و گفتش که چه میفرم حضرت بو فرمود که چه اعتقاد داری شما در این کواکب سبعی که در عالم بالاست. او خواست این حرف رو بزنه که برای اینها مؤثرن در این عالم پایین. حضرت فرمود این برهانی نداره، دلیلی برای این وجود نداره، بلکه در حقیقت اون چی که هست ارادت الله حق متعاله. اما این که شما میگید اینها فاعل مختارند و در زمین اثر میکنند، فرمود این برهان و دلیلی بر این وجود نداره. شیخ همین را روایتش نقل میکنه. خب پس این هم قول ضبط نحوه دوم. ضبط نحوه سومی که شیخ بزرگوار نقل میکنه اینه که ما بگیم اینها اون از کنیم که امور علوی به منزله آتش نسبت به احتراق، همونطوری که آتش عادتاً مقتضی است برای احتراق اجسام، بگیم حرکاتی که در آن عالم بالا اتفاق میفته اینها به منزله آثاری است که بر آتش بار میشه. یعنی این که در زمین اتفاق میفته آثار همون کواکب و امور علوی است که در بالا اتفاق میفته. آدم میگه خب شبیه زیاد داره، همونطوری که مثلا دواها آثار در برطرف شدن بیماری داره، همونطوری که غذاها با خوردنشون آثار در تقویت بدن و در رشد عضلات داره، بیایم بگیم که همین کارها را عالم علوی نسبت به زمین ما داره. اونها حرکاتی که انجام میدن از تقارن، افول، غروب، حرکات مختلفی که در آن بالا اتفاق میفته اینها مؤثرن در آن چی که در زمین واقع میشه، ولی این تأثیر را ذات حق متعال به اینها بخشیده. این گونه تفکر چیه؟ که فرمان این تفکر را باز شهید بزرگ را اون مرد عاقل محقق گفته این تفکر یه تفکر قطعی نیست، زیرا برهانی قائم نشده که حتما ما بدانیم که اون چه در اون عالم علوی اتفاق میفته حتما آثار سفلی مستند به اوست. مثلا تقارن فرقدین موجب میشه برای اینکه در زمین بارندگی بشه، یا نمیدونم حلول ماه در شب چهارده منشأ برای جزر و مد میشه، مثلی که آتش علت برای احتراق میشه. بگید این اولا مستلزم انکار حق متعال نیست، بلکه خدای متعال که به آتش آثار احراق را داده یا به آب آثار برودت داده، ولیکن در این گونه امور به حسب تجربه و تکثر موارد مطمئن شدیم و یقین شدیم که بالاخره اثری که خدا در آتش قرار داده از آتش منفک نمیشه، یا آثاری که در ادویه و در غذا داده از این غذا منفک نمیشه. منکر خدا نیستیم، بلکه که میگیم تمام این آثار مستند به این اسباب هست، ولیکن میگه در مورد امور علمی چنین تجربه قطع آوری برای ما حاصل نیست. ما یقین نداریم که ولو ارادت الله تبارک و تعالی بر این تعلق گرفته که حتما اگر فلان نجم حرکت کنه هیجان در کلاب حاصل میشه، حتما اگر فلان ستاره حرکت کنه هیجان در بقر و شتر حاصل میشه. میگه بله در اموری مثل آتش و آب و غیر ذالک و ادویه و اقضیه از بس تجربه حاصل شده برای ما این اطمینان حاصل میشه، اما اینکه در امور علمی هم این تجربه به حدی برسد که موجب اطمینان و یقین ما باشه این حاضر نیست. اینجاست که میگیم منجم کاذبه، چون معلوم نیست که حتما اون چی که منجم خبر میده مثل اثر آتش نسبت به احتراق باشه. خب ولی این فقط حد اکثر میتوان گفت خطاست، ولی اگر میگه این آثار و این تسبیبات مستند به ذات حقه اصلا موجب کفر نخواهد شد. و بالاخره ربط چهارمی که شیخ میگه، میگه اگر بگیم نه اون چه در عالم الویس از قبیل کواشف هند، همونطوری که دود کاشف از وجود ناره، همونطوری که رطوبت کاشف از وجود آبه، بیاییم بگیم که اون چه که در عالم الوی اتفاق میفته او کاشف از اینه که در زمین چنین اتفاقی افتاده یا خواهد افتاد. به قول محتشم جن و فلک بر آدمیان گریه می کنند، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. خب ما وقتی که نگاه کنیم، حالا ما دیدمون کمه، آقا امیر المومنین سلام الله علیه در شب 19 هم به آسمان نگاه کرد فرمود هی والله، اون شبی که پیغمبر به من وعده داد همین شبه. یعنی بگیم اون چی در عالم بالاست کاشفاتند از این که در زمین چنین وقایعی میخواد اتفاق بیفته. این اگر باشه که اصلا کفر نیست، منتها معلومه خب خیلی چیزا در دنیا کاشف از خیلی چیزا هست ولی تأثیر نیست. تأثیر و تأثیر سببیت و مسببیت نیست. ما در منطقه هم خوندیم یکی از دلالات، دلالات طبیعی است. میگه مثل دود که دلالت بر وجود نار داره. حالا این گونه دلالات و کواشف نه مستلزم انکار الله تبارک و تعالی است و نه حتی مستلزم دخالت امور علوی در صدور اون که در زمین است، مستلزم حتی دخالت اونها در امور زمینی هم نیست، تنها علائمند و کاشفند. این قسم می‌فرمایند قطعا کفر نیست، منتها اگر شخص منجم به صورت قطعی خبر بده میگیم نه این قطعیتش مسلم نیست، مگر که تجربه قطعی موضوع را برای ما اثبات کرده باشه. اما اگر اخبارش به نحو ظنی باشه، بگه اون چی که ما نظر می کنیم به احتمال قوی مثلا بارندگی میشه، به احتمال قوی هوا گرم میشه، به احتمال قوی کسب و کار رونق پیدا میکنه، این مانعی نداره.
و
آفرین اون مهران همین به راوی هم گفتی که تو واقعا بر این اعتقاد حکم میکنی، یعنی جازم و قطعی هستی؟ گفت بله، به خاطر همین من حرکت نمی کنم، وقتی به ستاره نگاه میکنم و دیگه حرکت نمی کنم، از سفر باز میمونم یا میرم. حضرت من بود اتقضی حکم قطعی میکنی؟ گفت نه. گفت اهل کتبه که نه دیگه،
چون
درست.
لذا اگر منات یا حرمت یا مجبوریت داره هر چی بخواید استفاده فرمایید، اینجا هم هست، چون اگر به عنوان کاشف قطعی ولی به تجربه قطعی دائم به باش آسمانه، لذا از طریق دادن از اون باز امکانات دیگری که مانع ایجاد میکنند اقتضایی
خب توجه فرمایید دیگه. این بحث امروزی که کردیم چهار گونه رفت، برای همینه که حرف نفرمایید. اگر مقصود این باشه که این آقای منجم میخواد بگه اونها مؤثرن دو علت تامن، این که خوب کفر.
همه ادعای کاشفیت قطعی کنه لازمش اینه که دائم نگاهش به آسمان باشه،
خب
دائم به توالع آسمانی به قول شما به نوع این دائم زندگیشو به اساس اونها تنظیم کنه.
خب
و
بله دیگه اینجاست که میگه اهل کتبک، منش تغذیه دیگه، این فرمایش رو
و
چی؟ تغذیه یعنی که
نه حیث ادالت رو کشف میگیره، یعنی نمیاد این رو قائل سببیت بشه،
بله به قول صاحب جواهر میگه یه مطلب، به قول صاحب جواهر میگه یه مطلبی این رو نگاه میکنه و بعد بنده اساس تفاعل میزنه یا برای یک اساس دیگر تطیر میزنه و بعد تطیرش را با دعا و صدقه بر میداره، این که اشکال نداره. اونجا که تغذیه معنیش که میگه نه به صورت جزمی به این معتقده، این اعتقاد به صورت جزمی را حضرت گفت اهل کتبه.
خب
درسته. خب منتها فرقش اینه که اگر کاشفیت را قضا کنه میگیم کفر نیست، اما اگر سببیت را قضا کنه کفره.
کفر نیست ولی اون حیث من امام از اینکه وسواسی که در دل من ایجاد میکنه در جام ثابته.
بله منامانی داره، ما که قبول میکنیم، ما میخوایم بیا قبول بکنیم که شاید این که روایات هم فرموده منجم قولش بقا قبول نکنی، یا مثل کاهنه نگفته که کافر مثل کاهنه، بلکه کافر مثل ساحره، ساحر در از کنم که مثل کافره. این مثل ها معلومه همیشه و ششبه در مشبه هم به اقوای از مشبه دیگه نیست. خب بگید نه اینا در اون حد نیست، ولیکن به مرحله کفر نمیرسه. به هر حال بخوام اینه ارز کنم، بله پس این فرمایشات شیخ حرف قشنگ دیدم، نه بدم نیاد، من خوشم آمد این کتاب رو که خدا رحمت کنه مرحوم شیخ احمد پایانی را خیلی زیبا شرح داده مکاسب را. آیونی که میخوان تدریس مکاسب کنن چقدر خوب این شرح ایشون را حتما مطالعه کنند و چون خیلی زیبا ایشون فرمایشات شیخ را توضیح داده. حالا سرانجام به اینجا رسیدیم که پس کیفیت ارتباط بین عالم سفلی با عالم سفلی انها مختلف داره. بعض از انهایش کفره، بعض از انهایش قطعا باطله اگر به صورت قطع خبر بده، بعض از انهایش کفر نیست و حتی اگر خبر به صورت ظنی باشه یا به قول صاحب جواهر به صورت تفاعل و تطیر باشه که بعد از او متوسل به دعا و صدقه بشه، لا محظور فیه. و به ذالک یتم کلام شیخ تا برسم استاد خویی در مقام چی میگن. والحمد.